الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نقل به چهارم که مرحوم آخون در این فصل اول از نواهی عنوان فرمودن، این مطلبه که اگر مکلف واجب نهی مخالفت کرد، مولا فرموده بود که لا تشرب الخمر، حالا مکلف آمد با این نهی مخالفت کرد و شرب خمر رو انجام داد، آیا خود نهی دلالت بر اراده ترک بعد از مخالفت داره یا نه؟ یعنی خود این لا تشرب الخمر دلالت دارد بر این که اگر با این نهی مخالفت بشه، باز مولا اراده دارد ترک را، آیا نهی بر این دلالت داره یا نه؟ به عبارت اخرى، در باب عوامر نلاش برای موافقت و مخالفت روشنه. اگر مولا امر کرده به صلات، مکلف آمد این صلات رو در عالم خارج اتیان کرد، این می شود موافقت با امر. حالا اگر مکلف این نماز که عنوان واجب موقت رو داره در زمان خودش نیاورد و اتیان کرد، این می شود مخالفت. در عوامر با موافقت امر و با مخالفت امر، در هر دو صورت امر ساقط میشه، دیگه امری وجود نداره، چه موافقت بکند چه مخالفت امر ساقط میشه. اما دست در این است که در باب نواهی موافقت و مخالفت به چه نحوی صورت میگیره. در مورد موافقتش، خب همین اندازه که ما آمدیم گفتیم که عرف میگوید وقتی که مولا منع از طبیعت میکنه، حالا یا عرف یا از راه اطلاع استفاده کردیم که همه افراد این طبیعت باید ترک بشه. اگر مکلف آمد همه افراد طبیعت را ترک کرد، این میشه موافقت با نه. حالا بحث عمده در اینه، ولی اون که در خود این صورت موافقت هم یه مقداری محل بحث و محل اشکاله. عمدتاً بحث در این است که اگر نه مخالفت بشود، مولا فرموده لا تشرب، مکلف آمد با این لا تشرب مخالفت کرد، شرب خمر رو نعوذ بالله انجام داد، آیا خود این نهی دلالت بر این که مولا اراده ترک رو داره ثانیاً، به طوری که اگه ثانیاً هم مخالفت کرد یک مخالفت دوم بشه، باز بگیم اراده ترک داره ثالثاً، به طوری که اگر ثالثاً هم مخالفت کرد باز بگیم اراده ترک داره رابعاً، آیا نه دلالت بر این داره یا نه؟ ما در کل در عوامل در هم وقتی که مخالفت کرد در بین مشهور هم وقتی حالا نظر مخالف هم دار مشهور قائل هم که همانطوری که اطاعت مستطه برای امره اتیان هم مستطه یعنی اگر یک کسی آمد با یک امری که واجب موقته این واجب وقتی واجب موقت شد در وقت خودش انجام نداد اتیان کرد این اتیان مستطه برای امره و این امر رو ثابت می کنه یعنی دیگه بعد از وقت امری وجود نداره در نتیجه سقوط این امر به خاطر مخالفت میشه مشهور این رو قائل هست بله؟ بله من در این که بیاییم بگیم که قضا تابع هداف و نیاز به امر جدید نداره اگر اون رو گفتیم در مرحوم آخوند در کفایه نظر شریفشون این است که خود نهی یعنی سیغه نهی دلالت بر این نداره که اگر مکلف مخالفت کرد بعد از مخالفت باز هرچ مطلوب برای مولا باشه خود نهی دلالت بر این نداره نه دلالت بر ارادت و ترج ثانیاً داره نه دلالت بر عدم اراده ترج ثانیاً داره بلکه می فرماین ما باید از راه دلالت یک قرینه و یک دلیل دیگر وارد بشیم ولو این که اون دلیل اطلاق متعلق باشه فرمودم متعلق الان مولا میگه لا تشرب الخمر نهی به شرب خمر تعلق پیدا کرده متعلق میشود شرب الخمر بگیم این شرب الخمر اطلاق داره یعنی ترک این مطلوبه اعلم از این که این شرب الخمر مخالفت بشود یا نشود بیاییم از راه اطلاق متعلق وارد بشیم بگیم شرب الخمر که عنوان متعلق رو داره از این نظر که ترک او مطلوبه مطلقا یعنی چه مخالفت بشه این نهی چه مخالفت نشه اگر مجددن یعنی اگر آمد شرب الخمر رو انجام داد اطلاق در شرب خمر میگه با ترک شرب خمر ثانیاً مطلوبه ثالثاً مطلوبه لذا مرحوم آخوند از راه اطلاق متعلق وارد شدن و فرمودن که ما میتونیم بگیم که نسبت به هر فرد یعنی نتیجه فرمایششون این میشه نسبت به هر فردی یک مخالفت و موافقت جدیده اینجا اگر 10 تا لیوان شرب خمر باشه مولا گفت لا تشرب الخمر حالا مکلف آمد اسیان کرد یکی و خورد این مخالفت کرده اگر بقیه رو ترک کرد نسبت به بقیه موافقت کرده اگر باز آمد دومی و هم برداشت و استفاده کرد روی این بیان مرحوم آخوند این میشه یک مخالفت دوم و یک اتیان جدید معصیت جدید خودش استحقاق عقاب جدید رو داره اگر بگیم نه دلالت بر ارادت و ترک بی فرض المخالفه نداره اگر گفتیم دلالت نداره معناش این است که اگر یه بار آمد شرب خمر کرد معصیت انجام شده اگر بارهای بعد دیگه انجام داد عنوان معصیت رو، یعنی از نظر خود این نهی دلالت نداره. خود این نهی اگر گفتیم متعلقش اطلاق داره نسبت به هر فردی انحلال پیدا میکنه، نسبت به هر فردی یک موافقت و یک مخالفت مستقله داره. این بیان مرحوم آخونده. مرحوم محقق اصفهانی در جلد دوم نهایت الدرایه صفحه 290 ایشون آمدن بر مرحوم آخون اشکال کردن. اشکالی که ایشون دارن فرمودن که در باب نواهی ما همین گفتیم که موضوع لحظیه عبارت هست از من، عبارت از زجر، نسبت زجریجه. اگر ابقاء ترک و ابقاء العدم از شؤون عدم طبیعت باشه، این اطلاقی که شما فرمودید درسته. در بیان ایشون باید این توضیح رو بدیم. در باب اطلاق و تغییر، این باید از شؤون مطلق باشه. میگیم آقا در حق رقبت این رقبه انواعی داره، اقسامی داره، یکیش رقبه مؤمنه، یکیش رقبه غیر مؤمنه. اینا مؤمنه و غیر مؤمنه میشه از شؤون رقبه. حالا که دستور از شؤون و از انواع رقبه، این رقبه میگیم نسبت به این چی داره؟ اطلاق داره. مرحوم اصفهانی میفرماید شما میخواید بگید شرب الخمر نسبت به مخالفت و عدم مخالفت اطلاق داره، یعنی میخواید بگید که نتیجه این است که مکلف باید بگه مولا اراده کرده است ابقاء این عدم را. اگر گفتیم اطلاق داره، معناش این است که این ترک الخمر آن به آن باید ابقا بشه، باید ما این رو ابقایش بکنیم. ابقاء عدم، این عدم از شؤون عدم و طبیعه باشه. الان مولا اینجا ترک طبیعت رو اراده کرده، گفته لا تشرب الخمر، عدم شرب هم یعنی عدم طبیعت، این بگیم ابقاء العدم از شؤون اینه، اون وقت میشه نسبت به او اطلاق شده باشه. در حالی که ابقاء العدم از شؤون این عدم و طبیعه نیست. همان طوری که جهان این قسمت دومش مطلبی که قبلا از قول ایشون و از قول دیگران بیان شده، هیچ حکمی قابلیت تغییر نسبت به اطاعت و اطیان خودش نداره. مولا نمیتونه بگه من واجب کردم بر شما صلاح رو مقیدتاً به اینکه رو اطاعت بکنید، یا مقیدتاً به اتیان او. هیچ حکمی قابلیت تغییر نسبت به اطاعت و اتیان نداره. اگر نسبت به اطاعت و اتیان قابلیت تغییر نداشت، قابلیت اطلاق هم نداره. نتیجه این میشه اینی که مرحوم آخونده فرمایند متعلق اطلاق داره. یعنی مولا میگه شرب خمر نکن مطلقا، حتی اگر مخالفتم کردی بازم شرب خمر نکن. این خود لا تشرب الخمر دلالت بر این معنا نداره و ما باید از راه دیگری وارد بشیم. لذا خود مرحوم اصفهانی اومدن یه راه دیگری رو در اینجا عنوان فرمودن و اون راه این است که می‌فرمایند ما بیاییم در این انشاء، یعنی در منشأ، اونی که انشاء شده، در منشأ ما یه دقتی بکنیم. اگر ما منشأ را یک عنوان شخصی بدانیم، بگیم مولا نهی کرده از شرب خمر، یعنی مطلوب مولا ترک شرب خمر هست و این طلب یک عنوان شخص الحکم رو داره. شخص الحکم اگر شد میشه یک وجود جزئی. اینجا اگر شخص الحکم شد نتیجه این میشود که مولا یک طلب داره، یک حکم داره، این یک حکم هم یه موافقت و یه مخالفت بیشتر نداره. اما اگر آمدیم گفتیم در باب نواهی اون چه که عنوان منشأ رو داره طلب شخصی و شخص و طلب نیست، در باب نواهی صنف طلب در اینجا انشاء شده، نوع طلب در اینجا انشاء شده. یعنی روی مبنای مشهور که میگوین نه طلب و ترک طبیعته، بگیم متکلم و مولا با لا تفعل انشاء کرد نوع طلبی که متعلق به ترک طبیعته. خب بفرمایید آقا نوع چه خاصیتی داره؟ فرموده نوع چه شد میشه کلی، کلی که شد قابل انحلاله. یعنی میگیم طلب متعلق به ترک طبیعت این به صورت کلی و نوعی قابل انحلال به طلبه های متعدده. یعنی الان که مخالفت کرد باز یه طلب دیگه مولا داره، باز اگر دوم مخالفت کرد یه طلب دیگر مولا داره. انحلال پیدا می کنه و اگر انحلال پیدا کرد اینجا می شود موافقت ها و مخالفت های متعدده. این بیان مرحوم اصفهانیه. اینجا چند اشکال به این بیان مرحوم اصفهانی وارده. اشکال اول این است که اولا در اینجا شما برخلاف مبنای خودتون صحبت فرمودید. اصلا شما در سیغه نهی مبنای مشهور را که عبارت از طلبه نپذیرفتید. شما فرمودید سیغه نهی دلالت بر زجر داره. خب حالا شما میتونید این اشکال اول ما رو جواب بدید، زیرا از این جهت فرقی نمی کنه. ما مرحوم اصفهانی بفرماید شخص و طلب، نوع و طلب، یا بفرماید شخص و زجر، نوع و زجر، شخص و من، نوع و من، فرقی نمی کنه و حقا همینطوره. اما حالا این به عنوان یک اشکالی که حالا باید فقط مد نظر داشت. اما اشکال دوم که اشکال مهمتره این است که ما قائلیم به این که کلی و فرد با یک دیگر اتحاد داره. اگر شما آمدید گفتید نوع طلب را یا نوع زر را مولا انشا کرد، این نوع با اون فرد خارجی رهبت داره، یکسانه. از باب این که طبیعی و فرد در عالم خارج که یک وجود موجوده، لذا اینجا چطور شما آمدید این هلال رو فهمیدید؟ شما وقتی که مولا میگه عقیم و سلام، خب این سلام کلیه، کلی با یه مصداقش در عالم خارج چی میشه؟ موجود میشه. زوجه نمیه بگید این سلام انحلال داره، اما مثلا در مثال اکرم کل عالم انحلال و قائلی در اینجا در فرض این که مسئله نو باشه، چون نو با فرض اتحاد داره، وقتی یه فرضش محقق شد و نو هم محقق شده، انحلال را از کجا آوردید شما؟ بنابراین باز در میگرده به همین مطلب کلی که ما باید برای انحلال یه قرینه‌ای پیدا بکنیم، یه دلیلی پیدا بکنیم برای انحلال. مجرد صیغه نه و انشاء و منشأ نمیتونه برای ما دلیل باشه. از این بیان نظریه مرحوم نایینی هم در اینجا بطلانش روشن میشه. مرحوم نایینی فرمودن اصلا ما ادعا میکنیم در باب نواهی تمام نواهی انحلال دارن به نحو انحلال استقراقی. فرموده همانطوری که در اکرم کل عالمه شما میگید نسبت به هر عالمی یک حکم مستقلی وجود داره، نسبت به هر عالمی یک موافقت و مخالفت مستقلی وجود داره، همونطوری که در اکرم کل عالم اینطوره، دم لا نشرب الخمر این حرف رو میزنی، نسبت به هر شربی یک حکم مستقل و مخالفت و موافقت مستقلی وجود داره. از چه با؟ از باب اینکه این لا تشرب الخمر به نحو استقراقی انحلال پیدا میکنه به مصادیق و افراد متعدد. خب این هم که مرحوم نایینی در جلد اول فواید الاصول صفحه 394 این رو بیان فرمودن، این هم مجرد یک ادعا. بگین انحلال از خود شما آوردی، خود صیغه نه، نه به ماسته، نه به هیئته دلالت بر این معنا نداره. شما انحلال رو از خود آوردی، حالا عرض میکنم. ببینید در باب نواهی ما اصلا به حسب واقع دو جور اصلا نهی داریم. ما مواردی هست که یقین داریم به این که انحلال وجود نداره، مواردی که یقین داریم مثلا انحلالی نیست. کجا؟ مثلا در باب نهی از مفطر در صوم، اگر کسی آمد یه مفطری را انجام داد آخر روزه باطل میشه، این نهی انحلال به مصادیق متعدد نداره. نمیتونیم بگیم بازم آب خوردن حرامه، سبوه هم حرامه. در تکلم در باب صلا نه شده از تکلم و کلام آدمی در صلا، اگر کسی تکلم کرد دیگه اینجا ثانیاً و ثالثاً و رابعاً نداره. بله اکثر نواهی از قسم دوم هست. قسم دوم وقتی میگه دزدی نکن، دروغ نگو، غیبت نکن، شربت خمر نکن، اکثر نواهی اینطور است که اگر مخالفت بشه بازم مولا اراده کرده ترک را در مرتبه دوم و سوم. ولی ما بالاخره دو جور نهی داریم. حالا که دو جور نهی داریم نمیتوانیم به نهج کلی ادعای انحلال بکنیم. ببین در همه نواحی انحلال وجود داره. ادعای انحلال اونم به نهج کلی این درست نیست. بلاخره اونم نه تسلق پیدا کرده یا نه؟ نه تسلق مفته مبارها رو همونتون نیستی یه مورد و مورد باشه. ما این دو دستی دارم بلاخره در باب نواهی. عرض میکنم که امام رضوان الله علیه یه تعبیری دارن همین که آقای قاسمیانم اشاره کردن. فرمودن ما اگر کسی ادعا کنه انحلال یک امر عرفیه از احکام عرفی جمع خور در باب نواهی هر نهی را منحل به افراد و مصادیق متعدد میدانه. فرمودن این ادعای نزدیک به ادعای خوبیه. ولی خب چطور ما میتونیم این ادعا رو بکنیم با وجود این تمجیدی که ما در نواهی داریم؟ وقتی که نواهی دو نوعه به حسب واقع، یکیش یقین داریم بعدن انحلال، یکیش قسم دوم یقین به انحلال، با این نمیتونیم بیان یه حکم کلی بگیم. یعنی آیا عرف میگوید اصل بر انحلال الا ما خرجه بدنی؟ عرف این که آقا میگه هر نهی رو هر متکلمی کرد هر مولایی کرد، آیا عرف و عقلا میگوین این نهی باید منحل به نواهی متعدد و احکام و موافقتها و مخالفتهای متعدد بشه الا ما خرجه به دلیل؟ مشکل که عرف چنین حکمی رو بیاد بیان بکنه که بگه هر نهی قاعده اولی درش انحلاله. الان فرض کنید در عرف خودمون به یک کسی میگن نخور، حالا فرض کنید یه غذای یه چیزی رو، این معناشی نیست که حالا اگر خور خود بار دوم نهی هست، اگر مخالفت کرد بار سوم، مخالفت کرد بار چهارم، همش این نهی باشه. این چنین نیست. نواهی در خود عرف حکم نمی کنه به این معنا. حالا اگر یک کسی، این دیگه خودتون من العرف هستید، باید ببینید که آیا عرف، حالا به این تعبیری که من دارم عرض می کنم، به عنوان یک اصل اولی این معنا رو داره که اصل اولی انحلال الا ما خرجه به دلیل، یا این که چنین اصل اولی رو نداره. یک نظریه ای تا اینجا ما نظریه آخوند، اصفهانی، نائینی و امام رو عرض کردیم. مرحوم محقق بروجردی قدس سره الشریف، ایشون یک نظر دیگری در اینجا دارد. ایشون اولا فرمودن ما در خلاف مشهور مخالفت را موجب سقوط تکلیف نمی دونیم. در همین مثال نماز، اگر کسی در داخل وقت نماز رو نخوند، اینجا نمیتونیم بگیم مخالفت مستقل تکلیفه. پس این مستقل تکلیفه. فرمودن در اینجا باید بگیم بعد از این که زمان گذشت تحقق مأمورون به در عالم خارج ممکنه. یه نمیشه مأمورون به رو در عالم خارج محقق کرد.
چون تحقق مأمورون به در عالم خارج ممتنعه، اینجا دیگه این تکلیف ثابت میشه. در این مطلب جلا بلای کلامشون گاهی اوقات اشاره به انحلال دارن، اما یه مطلب خیلی اساسی تر که اصلا مخالف با مشهورن هست دارن. ایشون می‌فرمان این مطلبی که شما مشهور میگید، میگید هر یک حکم واحد موافقت واحد و مخالفت واحد داره، این رو ما قبول نداریم. حکم واحد در باب عوامل موافقت و مخالفت واحد داره، اما در باب نواهی حکم واحده، یه رو بیشتر ما نداریم، اما این حکم واحد موافقت ها و مخالفت های متعدد داره. چرا؟ ایشون می فرماین به نظر ما ملاک در باب موافقت این است که مکلف تمام المطلوب را اتیان بکنه، یعنی یه عملی انجام بده که تمام مطلوب مولا محقق بشه. اگر در یک جا که تمام المطلوب و تمام الفرض هنوز محقق نشده، اونجا موافقت واقع نشد. در باب نواهی اونجا اگر بخواد تمام مطلوب مولا را اتیان کنه و محقق کنه، به اینه که اگر بار اولا مخالفت شد بار دوم ترک کنه، بار دوم مخالفت شد بار سوم ترک بکنه، چون ملاک مسئله غرض و تمام الغرضه. حالا که ملاک اینه، بگیم خب آقا اینجا تمام الغرض مولا اینطور نیست که اگر یه مخالفت شد بگیم تمام غرض مولا مخالفت شد، نه، گاه نسبت به فرد دوم مولا غرض داره، نسبت به فرد سوم مطلوب و غرض داره. لذایشون میفرمن به نظر ما میشه حکم واحد باشه، اما این حکم واحد موافقتها و مخالفتهای متعدد داشته باشه، درست در خلاف نظریه مشهور که نظریه مشهور اینه که حکم واحد یه موافقت و مخالفت داره، احکام متعدد موافقت ها و مخالفت های متعدد داره. این هم نظریه ایست که مرحوم آقای بروجردی فرمودن و والد بزرگوار ما هم دامن جلو در اصولشون همین نظریه ایشون رو اختیار کردن. حالا این نظر رو دقت بفرمایید، ببینید که آیا این نظریه تمام یا خیر؟ رسول الله علیه و آله.